ساعت 14 در تهران، 11:30 دقیقه در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سومین روز مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا در مونترو آغاز شد. علی لاریجانی صحبت‌های بنیامین نتانیاهو را شوی سیاسی خواند. 6 زندانی کرد سنی روز چهارشنبه اعدام شدند. با سلام و روز بخیر به شما شنوندگان گرامی این ساعت رادیو فردا، من مهتاب وحیدی‌رات هستم، همراه شما خواهم بود در 15 دقیقه پیش رو. ابتدا با مشروع خبرها. سومین روز مذاکرات دو جانبه مقام‌های بلندپایه ایران و آمریکا در مونترو سوئیس آغاز شد. این مذاکرات مانند روزهای گذشته با حضور محمد جواد ظریف و علی اکبر صالحی از ایران و جان کری و ارنست مونیز از آمریکا پی گرفته شده است. روز پنجشنبه در آخرین روز این مذاکرات، معاونان وزرای خارجه کشورهای گروه 5+1 و ایران گفتگو خواهند کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا قرار است پس از این مذاکرات از سوئیس به عربستان برود و با مقام‌های ریاض گفتگو کند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا، سخنان او را شوی سیاسی خواند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی لاریجانی روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس ایران گفت سخنرانی نخست وزیر اسرائیل نشانگر استخدام کنگره یک کشور بزرگ که داعیه مدیریت جهانی را دارد در دست، به گفته آقای لاریجانی، یک رژیم پوشالی است. برخی منابع خبری از اجرای حکم اعدام 6 زندانی کرد سنی مذهب در ایران خبر می‌دهند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گزارش داده که حامد احمدی، کمال مولایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، صدیق محمدی و هادی حسینی صبح روز چهارشنبه در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. در همین حال محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار منتقد حکومت ایران که از شب گذشته به همراه خانواده‌های این زندانیان در مقابل زندان رجایی شهر حضور داشته، نیز در وبسایت خود نوشته که آمبولانس‌ها جنازه‌های 6 زندانی کرد اعدام شده را از زندان خارج کردند. منابع خبری رسمی ایران تاکنون گزارشی در این باره منتشر نکردند. دست کم 32 نفر در انفجار یک معدن زغالسنگ در مناطق شرقی اوکراین که در اختیار جدایی طلبان هوادار روسیه است کشته شدند. سخنگوی پارلمان اوکراین با اعلام این خبر گفته که این حادثه قبل از طلوع آفتاب در بامداد روز چهارشنبه در معدنی در نزدیکی شهر دونتسک روی داده است. خبرگزاری رویترز هم از قول مقام‌های محلی گزارش داده که حدود 70 نفر در زمان وقوع حادثه در این معدن مشغول به کار بودند و احتمال افزایش قربانیان وجود دارد. رهبران اروپا و آمریکا خواهان واکنش شدید در برابر نقض احتمالی آتش‌بس در اوکراین شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و فرانسوا اولاند همتای فرانسویش همچنین حمایت خود را از توافق آتش‌بس مینسک بین اوکراین و جدایی طلبان هوادار روسیه اعلام کردند. در بیانیه‌ای که پس از کنفرانس ویدئویی بین دو رئیس جمهوری انتشار یافت، دفتر آقای اولاند اعلام کرد که آنها توافق کردند در صورت نقض آتش‌بس در اوکراین واکنش شدید جامعه جهانی ضروری است. و ژنرال دیوید پتراس، رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، روز سه‌شنبه در دادگاه فدرال اتهام خارج کردن غیرقانونی اسناد محرمانه از محل کارش را پذیرفت. وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه اعلام کرد که در نخستین جلسه دادگاه در کارولینای شمالی آقای پتراس خارج کردن و نگهداری مدارک محرمانه در منزلش را پذیرفته و به جرم خود اعتراف کرده است. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در نخستین واکنش به اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنگره گفت آقای نتانیاهو در سخنرانیش هیچ پیشنهاد جایگزینی برای حل مناقشه هسته‌ای ایران ارائه نکرد. همکارم حسین قویمی نگاهی دارد به واکنش‌ها به سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا.
به دنبال سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در واکنش به این اظهارات گفت که آقای نتانیاهو در سخنرانی خود هیچ پیشنهاد و راه حل عملی جایگزینی برای گفتگو با ایران ارائه نکرده است. بنیامین نتانیاهو در سخنرانی روز سه‌شنبه خود بار دیگر گفت که توافق بد با ایران بدتر از توافق نکردن است و به گفته او آمریکا باید بداند که جمهوری اسلامی به این معامله بیشتر نیاز دارد و این توافق مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نمی شود.
For over a year, we've been told that no deal is better than a bad deal. Well, this is a bad deal. It's a very bad deal.
به گزارش شبکه خبری CNN، باراک اوباما در واکنش به اظهارات بنیامین نتانیاهو گفت که نکته تازه‌ای در سخنرانی او نبود و نخست وزیر اسرائیل درباره توافق موقت ژنو نیز همین حرف ها را زد. ایران و گروه پنج به علاوه یک در سال 2013 میلادی در ژنو به توافق موقتی دست یافتند که بر اساس آن جمهوری اسلامی برخی از فعالیت‌های حساس هسته‌ای خود را متوقف کرد و در مقابل قدرت‌های غربی نیز بخشی از تحریم‌ها را تعدیل کردند. آقای اوباما در این حال گفت که او درباره رویکرد جمهوری اسلامی و حمایت از تروریسم و همچنین تهدید موجودیت اسرائیل با بنیامین نتانیاهو موافق است. اما نخست وزیر اسرائیل در آخرین سخنرانی خود تصریح کرده که توافق احتمالی که همکنون کشورهای پنج به علاوه یک با ایران در حال گفتگو بر سر آن هستند، توافق بدی است و مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نمی شود. مئیر جاودانفر، کارشناس مسائل خاورمیانه در اسرائیل، در این زمینه چنین میگوید:
گروه های اپوزیسیون انتقاد کردن از اینکه آقای نتانیاهو اقدامش که در کنگره صحبت کرده برخلاف منافع و تقاضای آقای اوباما، این میتونه به منافع اسرائیل صدمه بزنه و آقای ایتاکر رئیس اپوزیسیون اسرائیل گفتش که اقدامات نتانیاهو در آمریکا و سخنرانی او در کنگره باعث افزایش شکاف با ایالات متحده شده و خواهد شد. ولی در این حال کسایی که از آقای نتانیاهو حمایت میکنن از اقدام ایشون خیلی خوشحال هستن و دیدگاهشون هستش که آقای نتانیاهو با این اقدامش جلوی یک توافق بعد با ایران رو خواهد گرفت.
از سوی دیگر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در واکنش به سخنرانی نخست وزیر اسرائیل گفت که هدف نتانیاهو ایجاد تنش در مذاکرات هسته‌ای است. همچنین در واکنش به اظهارات بنیامین نتانیاهو، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، سخنان نخست وزیر اسرائیل را دروغ پردازی و تبلیغات انتخاباتی تندروهای این کشور و تلاش آنان برای تحمیل سیاست‌های افراطی بر منطقه خواند. به گفته خانم افخم، با استمرار مذاکرات هسته‌ای و به گفته او اراده جدی ایران برای رفع این بحران ساختگی، سیاست ایران هراسی دچار مشکلات اساسی شده و به گفته وی طراحان آن به دست و پا زدن افتادند. در همین حال نانسی پلوسی، رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا و رهبر فعلی اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان، در واکنش به سخنرانی نتانیاهو در بیانیه اعلام کرد که سخنرانی نخست وزیر اسرائیل توهین به شعور آمریکا بوده و او به این خاطر نزدیک بوده که به گریه بیفتد. خانم پلوسی در بیانیه خود یادآور شده که از لحن تحقیرآمیز آقای نتانیاهو درباره آگاهی ایالات متحده از تهدید جمهوری اسلامی غمگین شده است. این در حالی است که ایران و آمریکا از روز دوشنبه دور جدیدی از گفتگوهای دو جانبه خود را در مونترو در سوئیس آغاز کردند که علاوه بر وزیران خارجه دو کشور، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا نیز در این مذاکرات حضور دارند.
من بابک غفوری آذر هستم، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، مجله‌ای که در آن می‌توانید از رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان آگاه شوید.
گل قرمزی و بچه‌ننه.
Does this mean we got a campaign?
Born in Manhattan. Confirmed.
صحنه هر هفته چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می شود.
و در اینجا نوبت می رسه به مروری بر مطبوعات امروز در گفتگوی همکارم رضا ولیزاده با شهرام رفیع‌زاده.
امروز تقریبا اغلب روزنامه ها صفحه یک یا تیتر یک یا یکی از عناوین اصلی خودشون رو اختصاص دادن به واکنش های مختلف نسبت به سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا. از جمله این روزنامه ها روزنامه ابتکار هست که ضمن انتشار عکسی از بنیامین نتانیاهو در صفحه یک سخنان ایشون رو شوی تبلیغاتی صهیونیسم در کنگره آمریکا توصیف کرده، به سه بخش تقسیم کرده سخنرانی آقای نتانیاهو رو و اشاره کرده که بخشی از این سخنرانی اعتراف به توانایی های هسته ای ایران هست، بخشی دیگر به نوشته روزنامه ابتکار تحریف و بخشی دیگر هم تحریک. اما روزنامه دیگری که در صفحه یک واکنش نشون داده روزنامه جوان هست، نزدیک به سپاه پاسداران، کاریکاتوری از نخست وزیر اسرائیل در صفحه یک منتشر کرده و نوشته که نتانیاهو خود را دوباره مسخره عالم کرد. البته روزنامه جوان اشاره کرده که رئیس جمهوری آمریکا هم گفته که پاسخ ایران به تحریم ها 10,000 سانتریفیوژ بود. روزنامه وطن امروز نوشته که نخست وزیر اسرائیل گفته موافق توافق خوبم، و در سرمقاله وطن امروز هم آقای عابدین نورالدینی حمله کرده به هاشمی رفسنجانی و در مقاله با عنوان نتانیاهو در واشنگتن، هاشمی در تهران، این دو رو به همسویی متهم کرده. روزنامه آلمان اما واکنش آقای هاشمی رو منعکس کرده که ایشون در صفحه یک روزنامه آلمان چاپ شده نوشته آقای هاشمی گفته دلواپسان با نتانیاهو همزبان شدند، و روزنامه اعتماد هم بخش های دیگری از مذاکرات رو مورد توجه قرار داده، نوشته که تلاش ایران برای گشودن گره های فنی مذاکرات همچنان ادامه داره.
روزنامه ایران و اعتماد از مصوبه مجلس برای حذف دست کم بیش از 5.5 میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران خبر دادن. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه ایران امروز گزارش داده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته 3000 میلیارد تومان از بودجه پیشنهادی دولت رو که حتی در کمیسیون تلفیق هم برای یارانه ها تصویب شده بود کاهش دادن، از 42000 میلیارد تومان به 39000 میلیارد تومان رسیده، و حالا به نوشته روزنامه ایران این کاهش بودجه منجر خواهد شد به اینکه دست کم حدود 6.5 میلیارد نفر یارانه‌شون در سال 94 حذف بشه. البته روزنامه ایران اشاره کرده که برخی از نمایندگان پیشنهاد داده بودن 12000 میلیارد تومان کاهش پیدا بکنه که آقای نوبخت گفته در این صورت باید 26 میلیون نفر یارانه نگیرن. روزنامه اعتماد هم تأکید کرده که این حذف قطعی خواهد بود و دست کم بر اساس مصوبه مجلس 5,500,000 نفر از شهروندان ایرانی در سال 94 یارانه‌شون حذف خواهد شد.
امروز روزنامه جوان از اجرای نخستین مجازات قصاص چشم در ایران خبر داده. این قصاص چطور و در مورد چه کسی اجرا شده؟
روزنامه جوان امروز گزارش داده که روز گذشته دو نفر، یکی از زندان رجای شهر کرج و دیگری از یک زندان در قم، به زندان رجای شهر منتقل شد تا قصاص چشم درباره این دو نفر اجرا بشه. دو متهمی که به نوشته روزنامه جوان یکی از اینها 10 سال پیش بر روی یک مرد اسید پاشیده بود و دیگری هم در قم همین کار رو انجام داده بود، اجیر شده بود. به نوشته روزنامه جوان از روی دو خواهر و روی شوهر یکی از اینها اسید پاشی انجام داده بود. روزنامه جوان اشاره کرده که یکی از این افراد که ساکن تهران بوده مهلت داده به این متهم و دیگری که زندانی بوده از قم آمده بود منتقلش کرده بودن، ایشون دربارش قصاص یک چشم اجرا شده. روزنامه شرق هم از قول یکی از مقام‌های قوه قضاییه تأیید کرده که به رغم اینکه این متهم باید از دو چشم قصاص می‌شد، چشم چپ او روز گذشته در زندان رجایی شهر کرج نابینا شد.
با پایان مرور مطبوعات در گفتگوی همکارم رضا ولیزاده با شهرام رفیع‌زاده به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری می‌رسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم، اما ازتون دعوت می‌کنم سری هم به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com. اونجا جایی هست که می‌تونید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو برای خوندن پیدا کنید. من شب و روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم و همچنان ازتون دعوت می‌کنم همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها.